بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين. بحثمون درباره بیع کلب و خنزیر دری به اونجا رسید که گفتیم اجماعاتی بر حرمت تکسب وارد شده، اما در زمینه این اجماعات میشه گفت که این اجماعات همه اجماعات مدرکی هستند. بعد اشاره کردیم به این که مدرک این اجماعات روایات هست و به این جهت وارد بحث از روایات شد. روایت ها رو که بررسی میکردیم، اولین اون روایات روایتی بود که یک مشکل سندی هم داشت و از قاسم بن ولید عماری یا به تعبیر عبدالله عامری روایت شده بود که البته در این باره بحثایی کرد. روایت دوم روایتی بود که از امام رضا نقل شده بود، قاسانی نقل کرده بود. روایت سوم روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله بود. یه نکته ای رو تنبه دادیم، گفتیم دوستان بهش توجه بکنن و اون این که این روایات برخیش مطلقه، برخیش در رابطه با کلب لایسیده. اینو در پایان خوندن روایات امروز بهش اشاره بکنیم، در ذهنتون باشه. روایت چهارم که امروز بهش اشاره میکنیم روایتی است از جراح مدائنی که شیخ طوسی به سند خودش از حسین ابن سعید نقل کرده. تعلیقهای روایات وسائل رو یه بار بهش اشاره کردیم در سال گذشته. این وعنهایی که در وسائل هست در حقیقت تعلیقه هاییست که این تعلیقه ها باید ببینیم به کجای سند قبلی اتصال برقرار میکنه. روایت رو ببینیم. وعنه ان نظر، این تعلیقه به روایت بالاست. روایت سوم رو نگاه بکنید در همون صفحه 8 که در خدمتون هست. بوده محمد ابن حسن به اسناد یعنی حسین ابن سعید ان فضاله. در روایت پایین داره و انه عن نظر. این و انه به کی میخوره؟ با توجه به اینکه نظر، نظر ابن سوید شیخ حسین ابن سعیده، این انه به حسین ابن سعید میخوره، یعنی به اسناد شیخ طوسی از حسین ابن سعید. حسین ابن سعید ان نظر عن القاسم بن سلیمان عن جراح المدائنی قال قال ابو عبدالله من اکل سهد سمن الخمر و نه عن سمن الکلب. خاطرتون باشه دیروز عبارتی رو از مستند نراقی خوندیم، اونجا گفته بود روایاتی رو در باب خمر اشاره کردیم که مربوطه به سگ هم بود. این روایات چون خمر داره همون روایاتی است که نراقی هم بهش اشاره کرده بود. از اکل سر سمن خمره، یعنی از زمره حرام ها سمن خمره. بعد اشاره فرمودن حضرت که امام صادق و نها عن سمن الکلب، از سمن کلب هم حضرت نهی کرده. نظر ابن سوید سیرفی توثیق شده و گفتن صحیح الحدیثه. قاسم ابن سلیمان توثیق صریحی نداره، اما تقریبا 200 روایت در کتب عربه ازش نقل شده که البته یه سریش مشترکه، ولی به هر حال کثرت روایات یکی از بحثاییست که مرجحاته و یکی از موثقاته، این توصیف کننده است. میگن بالاخره یک نفری که پر روایته میرفتن ازش روایت نقل میکردن، این یدل بر این که مورد اعتماد بوده، مورد وثوق بوده. این بحث مهمیست، در جای خودش باید در علم رجالش پرداخت. چون برخی مثلا مرحوم آقای خویی و اینا ابتدا قائل بودن به این که آقا رباط اصالت العدالهی بودن، اصالت الصحیحی بودن، و هر کی میرسیدن گفتن حتما آدم خوبیه دیگه. اما خود ایشون هم بعدها علامه نقد از این قول برگشته و برخی دیگه میگن اصلا اینجوری نیست. نفس این که کسی از روایت ضعیف روایت نقل میکرده یک ضعفی در او بوده. همین الان هم نگاه بکنید، حتی در میان اهل سنت مثلا ذهبی یا ابن حجر عسقلانی در میزان الاعتدال، اینها وقتی میومدن مسئله رو نقل میکنن در لسان المیزان، اینا وقتی میان نقل کنن یکی از ضعف‌های راوی رو میگن یرویان ضعفا، این از ضعفا نقل میکنه. در خود کتاب‌های رجالی ما هم وقتی میخوان یه نفر رو بگن آقا این یه اشکالی توش هست، میگن یرویان ضعفا، این از ضعفا روایت نقل میکنه. در نتیجه مراقب بودن روات که از ضعفا روایت نقل نکنه. درسته، لذا اگر یه نفری پر روایته، بزرگانی ازش روایت کردن، معلومه اونها از دیدشون ضعیف نبوده، اینو توثیق دیگه. اگه یه نفری 200 روایت، بعضی ها رو دیدیم که توثیق ندارن، 400-500 بعضی ها 1000 خورده ای روایت ازشون در کتاب ها آمده توثیق هم نشده، این میتواند یک موثقی باشد. جای خودش باید در بحث رجالی بحث کنه. شاید به خاطر همینه که این نرم افزار جدیدی که نور داده بیرون اونجا بدون اینکه چیزی باشه نوشتن امامیون و ثقتون، البته اینا توثیق میسازه، امامی نمیسازه، نمیدونم امامیشو به کدوم استناد مطلب رو مطرح کرده. حالا ممکن جز اشتباهاتش نباشه، اینجا درست باشه. جراح مدائنی صرفا مرویان عن قاسم ابن سلیمانه و توثیقی هم نداره. روایت خوب دلالتش خوبه اما سند روشنی نداره. روایت بعدی روایتیست از ابی بصیر قاسم ابن محمد و عنه، عنه این حسید ابن سعید، دوباره تعلیق بر روایت بالاییست. و عنه عن قاسم ابن محمد عن علی عن ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله عن سمن الکلب سید قال لا بأس بسمنه. سمن کلب سید رو سوال کردم، حضرت فرمودن بأسی در سمنش نیست، ولی ول آخر لا یحل سمنه، اون غیر او سمنش جایز است. خب این سند رو ما سابقا راجبش حرف زدیم. قاسم ابن محمد واقفیه، توثیق خاصی هم نداره، ولی حسین ابن سعید بیش از 700 روایت ازش نقل کرده. دوباره همون بحث کثرت روایات مطرح شد. علی هم این که میگن علی، این علی ابن ابی حمزه بطائنیه، علی ابن ابی حمزه بطائنی رأس واقف است، واقفه امام کاظم. گفته شده که وقتی امام کاظم فوت کرد یک عده از اصحاب، حالا علتش پول بوده، گفتن نه حضرت نمورده، حضرت رضا هم به شدت با اونها برخورد کرد، ولی اونها یه عده وسیعی هستند که اینها گفتن نه، امامت امام رضا رو قبول نکردن، در امامت امام کاظم موندن به این جهت که حضرت نمرده. خب چون امام کاظم هم خوندید روزه شو حتما، به این که شب آوردن و شب دفن کردن و روشن هم نشد، یه دونه گفتن زندن، یه دونه گفتن به شهادت رسیدن، معلوم نبود. این های لغتی دارن بهشون میگن ممتوره، تو از نظر بحث های فرق بهشون ممتوره میگن. گفتن یکی از عللی که بهشون میگن ممتوره، ممتوره از مطر میاد به معنی باران، یعنی مثل سگ بارون خورده شدن. یعنی چی شدن؟ سگ بارون خورده به چه معنا؟ یعنی سگی که تره، سگ تر نجس هست، ترم هست، همه ازشون اجتناب بکنن. یعنی اینا مورد اعتنای شیعه نبودن، شیعه اینا رو کنار گذاشتن، ترد شدن. خب لذا بسیاری گفتن که روایات اینها که ازشون نقل شده مال دوره سلامتشونه، نه مال دوره وقف و دوره خروج از ولایت امام رضا. در نتیجه این روایتشون رو قبول کردن. حالا علی بن ابی حمزه در هر صورت از رؤوس واقفه است، و از اون طرف هم اگه علی بن ابی حمزه رو بردارید تقریبا اکثر روایت ابو بصیر از بین میره. ابو بصیر اسدی، ما دو تا ابو بصیر هم داریم اینجا اشاره کردیم، یه ابو بصیر داریم یحیی بن ابی القاسم، ابو بصیر اسدی است، یه ابو بصیر داریم لیث مرادی. ابو بصیر هم به کیا میگفتن عربا؟ به کورا، و برعکس نهند نام زنگی کافور. اینم ابو بصیر هم در حقیقت یک نوع احترامی بوده، یک نوعی بود، یک چیزی بوده که اگر این چشم ظاهربینش مثل روشن دل مثلا ظاهربینش نابیناست اما یک بصیرت دل داره، من ابو بصیر. این از این اطلاقا الان هم تو عربا داریم، گفتم بهتون مثلا در عراق به سرباز میگن ابو خلیل، یا به پاسبان میگن ابو اسماعیل، به بستنی فروش میگن ابو اسکیمو، به انگلیس میگن ابو ناجی. از این اطلاقات اینجوری دارن کنیهایی که به عنوان خودشون میذارن. در هر صورت علی بن ابی حمزه روایت بسیار زیاد داره، عساکش ابو بصیر هم بوده، یعنی همراهش بوده. ابو بصیر که نمیتونست بره این دستو میگرفته با هم این ورون بر میرفته. مخاطره حالا شاید این تعبیره بگیره. خب روایت ششم، روایت ششم همین سنده عن ابی عبدالله در حدیثی فرمودن ان رسول الله قال، حضرت رسول فرمودن سمن الخمره و مهر البقیه و سمن الکلب الذی لا یصطاد من الصبح. سمن خمر، مهر بقی، مهر بقی یعنی پولی که بابت زنا گرفته میشه، و سمن کلبی که سید نمی کنه از صبح. خب اونم روایت سند، اگه سند بالایی رو پذیرفتیم اینم سندش خوبه. روایت هفتم، به اسنادهی شیخ طوسی عن احمد ابن ابی عبدالله، روایتی رو به اسنادش از احمد ابن ابی عبدالله نقل میکنه. احمد ابن ابی عبدالله دیرو بهش اشاره کردم، احمد ابن ابی عبدالله و احمد ابن محمد ابن خالده، احمد ابن محمد ابن خالد برقی که گفت این محمد اسمش ابی عبدالله، لذا احمد ابن ابی عبدالله میشه، معروف هم هست دیگه از روایت رو. خب از اجلاله ان محمد ابن علی، دیروز رو جای محمد ابن علی گفتیم که محمد ابن علی همون حضرت ابو سمینه است که محمد ابن خالد اینجا اشتباه نمیشیم تو برگاه همونان، محمد ابن علی سند محمد ابن علی است. محمد ابن علی ابو سمنگه است که بحثش گذشت و گفتیم که توصیق نداره. عبدالرحمن ابن قاسم، این همون مطلب است که دیروز هم بهش اشاره کردیم، تصحیف ظاهرن در سندهای اصلی عبدالرحمن ابن ابی هاشم نقل شده. عن قاسم ابن ولید، عن الولید العماری، اینجا احتمالا یه دونه عن الولید اضافه است، اصلش از قاسم ابن ولید عماری، این عن الولید توش اضافه شده، تصحیح شده. نه تصحیح به خط بنده است، تو سند درسته، این ما نوشته بودیم احتمالا از این محمد ابن خالد بالا اومده، این آقای دوستی که میزدن اشتباه داره. پس قاسم ابن ولید عن الولید تصحیفه، همون سند از قاسم ابن ولید عماری، این سند، اینم رازمش دیروز صحبت کردیم، قاسم ابن ولید عماری گفتیم توصیقی نداره. خب روایت هم که دلالت روشنی داره اما سند نداره. می فرماید سعال تو ابو عبدالله سمن الکلب الذی لا یسیر فقال سحت و اما سیوت فلا بأسن، این سحت اما کلب سید اشکالی داره. روایت هشتم، روایت هشتم روایتیست در تفسیر عیاشی از حسن ابن علی ابن الوشاء نقل کرده، عن رضا علیه السلام قال سمعته یقول سمن الکلب سحت و سحت فی النار، این از روایات مطلق است، یعنی قید لایسی توش نداره، یه جا همه سگا رو با هم فرموده از این. سند عیاشی تا وشا خوبه، و سند عیاشی تا وشا که خوبه، خود وشا معلوم نیست چیه، معلوم نیست عیاشی تا وشا سندش کیه، بذار روایت مرسل میشه. اما این روایت رو صاحب وسائل جای دیگری هم از وسائل نقل کرده در باب 16، این که ما الان خونیم از باب 14 بود، در باب 16 نقل کرده و تعذیب و کافی هم رو نقل کرده، به واسه که در باب 16 است منقح تره. سند اینجوری ان ادت من اصحابنا، این ادت من اصحابنا در کلینی، ان سهل بن زیاد، دیروز اشاره کردیم که علام کلینی و اون محمد بن عقید کلینی اون گروه خوبه، انا حسن ابن علی ابن وشا، که اگه این سند رو ملاک بگیریم سند خوبیست. قال سئل ابو الحسن الرضا علیه السلام، از حضرت سامن الحجج پرسیدن ان شراء المقنیه، سوال شد در رابطه با خرید و فروش زنان آوازخوان. قال حضرت فرمودند قد تکون للرجل الجاریت، و گاهی اوقات برای یک مرد یک جاریه ای که طلهی براش لعب میکنه، و ما ثمنها الا ثمن الکلب، پولش مثل پول سگی. بعد اشاره کردن و ثمن الکلب سحتو و سهدف نار. خب این تیکه پایینش تو روایت عیاشی اومده، ولی اصلش که در رابطه با مغنیه بوده در عیاشی نیست، در کافی نمیشه. سند مذکور قابل اعتماده، سند خوبیه و روایت هم مطلقه است، در رابطه با سیود و اینها نیست. از خودونه عیاشی سند نداره، ولی همون این اون روایت دیگه، روایت باب 16 همون روایت. بله سند نه سند کافی رو هم. حدیث نو ان علی ابن ابراهیم و ان علی ابن ابراهیم یعنی خود کلینی از علی ابن ابراهیم نقل میکنه، چون علی ابن ابراهیم از مشایخ بلافصل کلینی است و از بزرگان. ان ابی که ابراهیم ابن هاشم باشه، ان نوفلی ان سکونی ان ابی عبدالله. در رابطه با سند، این سند رو گفتیم از سندهای مشهور کافی است، ولی این سند زیاده و بعضا اگه توش اشکالی دارن به خاطر ابراهیم ابن هاشم. ابراهیم ابن هاشم رو که پدر علی ابن ابراهیم باشه بعضا توثیق نداشته. سال گذشته راجع به این سند صحبت کردیم، دیگه دوباره بحث نکنیم. نوفلی هم گفتیم و سکونی، که البته نوفلی خب خوبه و از اجلای، سکونی رو بعضا گفتن آمین. انا ابی عبدالله قال از صحتو سمن المیته و سمن الکلب و سمن الخمر و محر البقی. سهت ایناست: یک، پول میته، دو، پول سگ، سه، پول خمر، سه، چهار، پولی که بابت بقی و زنا گرفته میشه، و رشوت و فلحکم پنجمین، و اجر الکاهن. کاهن، جادوگر، رمال، اگر اینها آمدن بابت کاری که گرفتن پول گرفتن، این چیه؟ سهد. سند حدیث سابقا بحث کردیم، سند قابل اتکا، سند خوب. حدیث شماره 10 انها، یعنی از با توجه به اینکه این سند با سند پنجم یکیست، نوشتیم که سند پنجم هم جز سندهای شیخه، این رو باید با همون سند یکی بگیم. قاسم ابن محمد عن علی عن ابی بصیر. بله، پشت سر هم، این حدیث نوه مسائل، اون ده مسائل. این سند از نظر سندی همانند سند شماره 5 علیش علی ابن ابی حمزه است، ابو بصیر هم که یحیی ابن ابی القاسم اسدی است و سندش هم حکم سند قبلی بود. مطابق همون بردم که این تعلیقا میدونم خدا یادم خدا مطابق او بود. فی حدیث ان رسول الله قال سمن الخمر و محر البقی و سمن الکلب الذی لا یستاد من السود. این هم روایتی که روایت 10 سندش هم ظاهرا خوبه. حدیث 11 محمد ابن علی، محمد ابن علی ابن حسین که صدوق باشه، قال قال علیه السلام، مرحوم صدوق می فرماید اجر الزانیت صحب و سمن الکلب الذی لیس بکلب السید صحب و سمن الخمر صحب و اجر الکاهن صحب و سمن المیتت صحب. رشوه میگه نه، رشوه برو بالا. و امر رشاف الحکم و اول کفر بالله العظیم. اینه که میگن قاضی علا شفیر جهنمه، قضاوت خیلی کاره هم واجبه هم کار سخت. سال گذشته در رابطه با مرسلات صدوقی بحثی داشت، گفتیم صدوق گاهی اوقات مرسلاتش این گونه است که روایت رو که میاره بلا فاصله میگه محمد، خودش میگه قال علیه السلام، مستقیما روایت رو از خود امام نقل. اما گاهی اوقات نه، میگه مثلا قال زراره از زراره نقل. اون جاهایی که مستقیما از امام نقل میکنه، گفتیم حضرت امام در بحث‌های رجالی اون سندها رو قبول دارن، میگن مرسلات صدوق. اگر صدوق مستقیما نقل میکرده، چون خودش اعتماد داشته، یقین داشته که امام اینو گفته، سند رو حذف کرده. در هر صورت اونجا البته این حرف مخالفینی داشت، موافقینی داشت، بحث طرح شد ازش گذشت. اینجا راجع به سند بحث نمی‌کنیم، چون دیگه این سند رو هم قبلا راجعش بحث کردیم، همین که از این بحث زیاد داریم اتفاقمون فعلا به این یک دونه روایت نیست. حدیث 12 به اسناد این عن حماد بن عمرو و انس بن محمد عن ابی. اسناد کیه؟ صدوق. از حماد نقل کرده و انس. اینجا به قول این حدیث دو قلو شده. انس از ابی جمیعا. پس سند اگه حساب بکنیم میشه صاحب سند از حماد از جعفر ابن محمد که امام صادق باشه. یه سند دیگه اینه صدوق از انس ابن محمد از پدر انس ابن محمد ان امام صادق ان جعفر ابن محمد ان آبائه فی وصیت النبی علی علیه السلام. وصیتی که حضرت فرمودن، گفتن یا علی من الصحت ثمن المیت و ثمن الکلب و ثمن الخمر و مهر الزانیه و رشوه فی الحکم و اجر الکاهن. اما مضمونی است که قبلا هم در روایت شماره 9 مون داشتیم، اون روایتی که از سکونی نقل کرده بود، البته اون رو از خود امام صادق نقل کرده، اینجا امام صادق از پیامبر. همینجا نقل کرده دیگه.
نه
مستقیما، نه به معنای بلا واسطه. قبلا آورده بودیم، بحثش آوردیم، اگر نیست شما تصحیحش کنید. حماد ابن عمرو و انس ابن محمد و پدر انس همیشه کدوم توثیق ندارند، لذا این سند سند قابل اتکای نیست. حماد ابن عمرو در روایات ما در رجال توثیق نشده، انس ابن محمد هم توثیق نشده، پدر انس هم که اصلا معلوم نیست کی هست. اما روایت 13 عن ابراهیم ابن محمد، ابراهیم ابن محمد ابن حمزه، عن سالم ابن سالم و ابی عدویه، عن ابی الخطاب، عن هارون ابن مسلم، عن قاسم ابن عبد الرحمن، عن محمد ابن علی که امام باقر باشه، عن ابی امام سجاد، عن الحسین ابن علی فی حدیثه. چه فرمود؟ فرمود ان رسول الله نهى عن خصال 9. حضرت از 9 خصلت نهی فرمود: مهر البقی و عن عصیب دابه، یعنی کسب الفحل. اینو سال گذشته مفصل راجبش حرف زدیم، کسایی بودن که اصلا راجع در بحث بیع منی این بحث رو مفصل و بحث کردیم که بحث تمام هم شد، اونجا بحثش بود که چجوری یکی از بحثاش عصیب الفحله. گفتیم بحث عصیب و مزامیر رو از این عناوین مختلفی داشت که بعضی ها مزامین یه تعابیری داشت، بعضی مال قبل الحرکه بود، منی اگر تا وقتی در مرد چه معنامی چه لغتی درش میشه، بعد از اینکه در رحم جای گرفت چه اطلاقی میشه، که حالا اون بحث خود. و ان خاتم ذهب از انگشتر طلا، و ان ثمن الکلب و امیاسر الارجوان. خب ارجوان معرب ارغوانه، میاسر ارجوان میسر یک پارچه هایی بوده از حریر که روی اسب مینداختن. بعضی ها مثل المنجد و اینا گفتن که این یه بالشت هایی بوده که میذاشتن که وقتی میشینن رو اسب یا مثلا روی استر خیلی نرم میشده. ظاهرا علت تحریم هم تجمل گرایی شدیدش بوده، چون این در میان ایرانی ها هم شایع بوده، در فرس شایع بوده. ممکن هم از نهی، البته اینجا نهی در حقیقت تحریمی نباشه، نهی کراهتی باشه. میاسر الارجوان یعنی بالشتکه های حریر رنگ ارغوان، ارغوانی رنگ به این معنا. خب از نظر سندی این آقای ابراهیم ابن محمد ابن حمزه که در حصال هم ازش همین سند نقل شده توثیق نداره، ولی از مشایخ صدوقه، یعنی صدوق بیواسطه از اون نقل میکنه، از اون کسب حدیث کرده. ممکنه بگیم این که از مشیخه صدوقه، از شیوخ صدوقه و شیوخ صدوق ازش روایت کرده، خودش علامت وثاقت بود. سالم ابن ابی سالم و حضرت ابی ادویه که در بعضی داره ابی ادویه عن ابی الخطاب و ابی الخطاب و هارون ابن مسلم و قاسم ابن عبدالرحمن هم هیچ کدوم از این بزرگواران معلوم نیست کیان، توثیق روشنی ندارن، لذا سند سند غیر قابل اتکا است. حدیث 14 عبدالله ابن جعفر همیری در قرب الاسناد که راجب سال گذشته بحث کردیم راجب این کتاب، عن محمد ابن حسین عن ابراهیم ابن عبل بلاد قال. محمد ابن حسین ابن عبل خطاب توثیق شده، تو سند موثق قابل اعتماده. ابراهیم ابن عبل بلاد هم توسط نجاشی و شیخ طوسی توثیق شده و هم در رجال شیخ ازش نقل که رجال طوسی ازش یاد کرده و توصیهش کرده. سند حدیث خوبه. قال قلت لابوالحسن الاول، ابوالحسن اول کی میشه؟ امام کاظم. جئت فداک ان رجلا من موالیک عنده جوار مغنیات، یکی از موالی شما یعنی از شیعه یک جاریهی داره یا یه تعدادی جاریه داره، جواری داره که اینا مغنیه هستن. قیمته نه 14,000 دینار، میشه چقدر؟ 14,000 دینار. زیاد بوده، قیمت زیادی بوده. وقد جعل لک ثلثها، ثلثشو برای شما قرار داده، از خمس هم رفته بالا چون بالاخره خیلی ارادت داشته. فقال لا حاجت لی فیها، من نمیخوام، من به این کاری ندارم. ان ثمن الکلب والمقنیت سحتون، ثمن سگ و سمن مغنیه صحب. وارد روایت اهل سنت نشدیم، برخی از کسایی که بحث کردن اونا رو آوردن، خواستید نگاه بکنید. اهل سنت هم از طریق جابر یه روایت داشتن که در کلمات مرحوم شیخ طوسی که میخوندیم یا علامه که میخوندیم بود، روایت از طرق دیگه هم دارن. اگه خواستید به کتاباشون آدرس دادم، سنن بیهقی تو جلد 6 چند روایت داره، صحیح بخاری هم جلد دومش این روایات متعددی رو از طریق خودشون از پیامبر در هم با همین مضمون نقل کردن. خب نکته ای که وجود داره این که ما با این 14 روایت که بررسی بکنیم، اینا دو دسته. یک دسته از این روایات مطلقات هست، یعنی توش داره سمن الکلب، سمن الکلب من از سن نه هم سمن الکلب. از این 14 روایت اگر حساب بکنیم، روایت قاسانی روایت شماره 2، روایت مدائنی روایت شماره 4، وشا اونی که از امام رضا نقل شده بود 8، وصیت پیامبر و امیرالمومنین که این وصیت های نکاتی توشه ها، چون وصیت امر مهم نیست، یعنی آدم ها وقتی میخوان وصیت کنن مهمترین مسائل رو بیان میکنن، این فی وصیت اگر معنای وصیت عند الموت بگیریم این یه معنا میگه، بی وصیت ممکنه بگیم نه به معنای وصیت عند الموت نیست، چون وصیت عند الموت حالا پیامبر لحظه فوت بیاد وصیت بکنه که سمن سگ حرامه، نه ولی سفارش هایی که بوده، یعنی در طول مدت با امیرالمومنین که صحبت میکردن، این قابل تحمله، دوستان قابل تحقیق هر کسی حالش داشته باشه خوبه، یه وصیت هایی که پیامبر و امیرالمومنین فرمودن رو ردیف بکنن ببینن اصلا قابلیت اولا انطباق بر هم داره، توش زمانی قیدی اومده مثلا بگم فی وصیت لعلیین در مسیر مثلا فرض بفرمایید کجا در غزوه فلان، یه ممکنه این گونه باشه. حالا حدیث 12، یکی هم نهی رسول الله از خصال 9، حدیث 13 و حدیث 14 حدیث قرب الاسلام، اینها مطلق هم. یعنی توش گفته سمن الکلب من اسو، این مجموعه 7 روایت از 14 روایت اینها مطلق، اما 7 روایت دیگه مشخصا در رابطه با سگ سید، یعنی سابقا 7 و 7 میشد 14، الان 14 رو 7ش کم بکنید میمونه 7، ممکنه اخیرا یه ذره عوض شده باشه. این 7 روایت مابقی اونها قید سید داشت. اینجا یه بحث سنگین و اصولی پیش میاد. قبل از اینکه اون بحث رو وارد بشیم یه نکته ای رو از حضرت امام بخونیم. امام اساساً اطلاق این روایات رو قبول نداره، میگن روایات مجمله. فرق اجمال و اطلاق خوب خوندید در اصول، اگر متکلم در مقام بیان باشه میشه مطلق، اگه در مقام بیان نباشه میشه مجمل. مثالی که همیشه میزنیم، مثال ساده، حضرت عالی تو خیابون داری میری، میرسی به یه دونه دکتر رفیقت، میگی به آقای دکتر حالت چطوره؟ اونم میگه شما چطوری؟ میگی آقا مریضم حالم بد. میگی که میگه ازت میپرسه چته؟ میگی والا نمیدونم. همونجا که داره باید حرف میزنه میگه نه آقا وضعت بده، باید دارو بخوری، اینجوری خوب نمیشه، خداحافظ شما، خداحافظ شما، از هم جدا میشه. آیا این جمله مطلقه؟ یعنی بگی آقا گفت دارو بخور دیگه، نگفت چه دارویی که، هر چی دم دستت اومد بخور به قید اطلاق؟ نه، این داره اصل نیاز رو تبیین میکنه، اما اینکه حدود و سقور شیعه این باید سر جای خودش بیان بشه. امام میفرمایند این سمن الکلمی که در اینجاها اومده همینه، میخواد بگه آقا کلب بدونید حرامه، اما کدوم کلب و چه جوری و با چه قیودات و چه مسائلی اینجا خودش بیان میشه، بعدها میگه. اینو بهش میگن اجمال، خیلی هم عقلایی. اینجور نیست که هر چی در هر جا آمد مطلق باشه. عبارت امام رو ببینیم: و یمکن انکار الاطلاق فیهما. چرا امام فیهما آوردن؟ چون روایت مطلقه در کلام امام دو تا ذکر شده، دو تا اول آوردن زیر اون این دو تا رو گفتن. فیهما یعنی اشاره به دو تا از مطلقه. ما هفت تا مطلقه رو اشاره کردیم، حضرت امام دو تا. یمکن انکار الاطلاق فیهما و ما یشبه بهما، در اون دو تا و پنج تای بقیه. من ماهیتی مقام عد جملت من الصبح، در مقام شمارش داره میگه آقا یه گروهی از صحتن سمن المیتت من الصبح. نمیخواد بگه، همین قبلا بحث کردیم مفصلا در رابطه با میته حدود و صغورش رو بیان کردیم. بی مقام شمارش جمله ای از صوت یا جمله ای از منیون ان منیقات، مثلا میگه به این که بگی اینجوری بگی انها لیست به صدد بیان حکم کل عنوان، این در صدد بیان هر عنوانی نیست حتی یؤخذ به اطلاقها تا اطلاقش رو بگیری، بل به صدد بیان اون چیزایی که از زمره صحتن. یعنی به عبارت دیگه نمیخواد همه جوانب و ظرائف و دقائق و همه قیوداتو بگه، میگه اینا رو فعلا بشماریم ببینیم چیه. نظیر ان یقال، مثل اینکه کسی بگه آقا به شرع محرمات، در اسلام محرماتی وجود داره، کذب، غیبت، تهمت، ربا، اما حالا قیوداتش، تعریفاتش. یا بگه به شرع واجبات، در شرع واجباتی وجود داره، امالنگ واجبات چیه؟ از صلات و زکات و الحج، امالنگ که اینا حدودش قیودش چیه که اینا رو بعدن. یا بگه بنی الاسلام علی خمس، صلات و زکات آخره، فإنه لا یسعُ الأخذ بالإطلاق فیها، در این چیزایی که در مقام شمارشه، در مقام تعداده شما نمیتونید بیاید اینجا شمارش کنید، اخذ به اطلاق کنیم. پس بیاییم بگیم ان الکذب مطلقا حرامه، گفته الکذب حرامه دیگه، پس مطلقا حرامه. نه، نمیتونید اطلاق وجوب صلاتو بگیرید برای اینکه اگه جای شک کردید بگید گفتن صلات مطلقا واجبه، چه با جز چه بی جز، چه با شرط چه بی شرط، چیز نگفتن. بلا به اطلاق وجوب صلات لرفع ما شکت بی جزئیتی او شرطیته، که این تمسک به اطلاق در رفع شرطیت و جزئیت بحثیست که در بحثای صلات و اینا مطرح میشه، که اگه جای شک کردید چیزی هست و چیزی نیست به اطلاقاتش رو میکنه. به چه بیان؟ بیان اصولیشو بگیم در ذهنتون باشه. اگه شک کردیم مثلا سوره از نماز هست یا نه، میگیم نه این بدون سوره صلاتون یا نه، میگید بله، میگه خب خدا گفت واجبه، اینم که هست اخذ به اطلاق میکنیم برای نفت جزئیت، نفت شرطیت جای خوبه. یکی از ثمرات بحث سیوه هم همین بوجاتون باشه. و المقام من حاضر قبیل فإن قوله من الصحت کذا و کذا، یا شمارش فرموده بودن در برخی از اینها، این فی مقام شمارش اقسام صحت اجمالا نه اطلاقا، لا بیان حکم الکلب و المیته، فل اخذ به اطلاق فی نحوه این مشکل در این جور جا اخذ به اطلاق باشه، یا این که ایشون موارد شمارش رو میگه. بله، خب یه نکته ای وجود داره که اینو فردا راجعش بحث میکنیم، بحث خوبیه، و اونی که حالا اگه مطلقات باشن یا نباشن ثمرش کجا ظاهر میشه. این ثمره بسیار بزرگی داره انشالله فردا.